بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، شب همگیتون بخیر و شادی. بسیار خوشحالم که از شبکه جهانی حضرت ولی عصر مهمان خانه های شما هستیم با برنامه راه روشن و سلسله مباحث وحدت رو دنبال میکنیم به همراه کارشناس خوب و کاربلد برنامه‌مون استاد ابوالقاسمی عزیز. استاد، خدمت شما عرض سلام دارم و طاعات و عبادات قبول باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. مولانا صاحب الأسماء الزمان، أهل السلام دارم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی وحدت ولی عصر و هر کجا که هستید خدمتتون عرض ارادت دارم. انشاءالله که اعمالتون در این ماه پر خیر و برکت مورد قبول درگاه احدیت قبول شده باشه و فردا شب که شب اول قدر است رو انشاءالله بتوانید به خوبی خوب با احیا پشت سر بگذارید و توشهی بسیار مناسب برای سال آینده انشاءالله خدای متعال نصیب هممون بگردانه به حق حضرت صدیقه تعالی سلام الله علیه. خدمت هستم.
متشکرم استاد. در آستانه شبهای قدر بینندگان عزیز، امیدوارم که ما رو هم فراموش نکنید و عرض کنم که دعاگوی ما باشید در هر جایی که هستید. عرض کنم استاد، این هفته احتمالاً بینندگان ما با ما همراه بودن که هفته گذشته مباحث رو جمع‌بندی کردیم و به جریانات ضد وحدت رسیدیم. این هفته می‌خوایم در مورد جریانات ضد وحدت صحبت کنیم از زبان شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما روال مطالبمون بر اساس فرمای شده مرحوم آیت الله مصباح یزدی رضوان الله علیه بود و بر اساس اون جلو آمدیم، رسیدیم به مسئله‌ای که ایشون در مورد گروه‌های مخالف وحدت یا کسانی که نباید با اونها وحدت داشت مطرح کردند. ما دو گروه مخالف وحدت داریم که این دو گروه، یک گروه از غیر شیعیان هستند و یک دستم از شیعیان، و هر کدام از اینها چه غیر شیعیان چه شیعیان دارای تقسیمات متعددی هستند. امشب ما راجع به اون گروهی که از شیعیان هستند صحبت میکنیم. گروه های از شیعیان مخالفت با وحدت دارند، ما اینها رو مشخص میکنیم چون یک گروه طرفدارانی حتی تقریب افراطی هستند که دیگه بینندگان میدونن، یک گروه کسانی هستند که به دنبال اجرای وحدتی هستند که در آیات و روایات و دستورات معصومین علیهم السلام آمده، اما گروه هایی هستند با مسئله وحدت به جد مخالف هستند. اونها چه کسانی هستند؟ یک گروهی هستند که اساساً اعتقاد به لزوم هدایت دیگران ندارند. خب اینکه لزوم به هدایت دیگران ندارند، ما چند جلسه قبل راجع به پلورالیسم مذهبی صحبت کردیم. اونها میگن خب آقا همه برای هدایت هستن، لذا نیازی شو کسی هدایت بکنید. خب این نتیجهش دو مدل میشه. یک نتیجهش به اون نتیجه تقریب افراطی منجر میشه، اگرچه استنتاج اونها از خود پلورالیسم هم اشتباه بود، اما اگر بخواهد شخص مدل دیگری جلو بره میگه آقا هر کسی هر کاری کرد درسته، ما هم هر کاری انجام دیم درسته، لذا ما یک گروه مستقل باشیم، مثلا نیازی به بقیه نداریم، ما میخواهیم این گونه که هستیم زندگی بکنیم، کسی میتونه به ما اشکال بگیره؟ نه، ما مدلمون نه، دیگران هم هر مدلی میخوان باشن و نیازی به وحدت با اونها نداریم. خب این تفکر، تفکر خیلی اندکی است، کمتر کسی چنین مطلبی رو میاد مطرح میکنه. اغلب کسانی که طرفدار پلورالیسم هستند به گرایشات تقریب افراطی منجر میشه. دسته دوم کسانی هستند که اساساً دین ندارند، اعتقادات دینی ندارند، اما با لباس دین، با لباس اسلام، با لباس تشیع به دنبال رسیدن به اهداف خودشون هستند. این گروه چنین افرادی آمدند در داخل تشیع یا نیروهای انگلستان یا امریکا یا دیگر عوامل استکبار هستند که می آیند برای ایجاد تفرقه بین مسلمان ها این حرف ها رو می زنند. ماجراهای زیادی هم از این دست نقل شده، کسانی که با گرفتن پول از این طرف و آن طرف به دنبال چی بودند؟ به دنبال ایجاد تفرقه بین مسلمان ها بودند. خب اینها هم یک گروه دیگه. خب اینها میتونن اصلا اعتقاد به اسلام نداشته باشند، نه اعتقاد به تشیع نداشته باشند. در هر صورت با نفاق اینها وارد این مقوله میشوند و به اسم تشیع دارند به تشیع و به اسلام و وحدت ضربه میزنند. گروه بعدی گروهی هستند که میگن آقا وحدت باید بین مسلمان ها باشه. حالا این تفکر یک تفکر نتیجه که عرض میکنم، نه این تفکر اصلش، یک نتیجه است که بین بسیاری از عوام جا پیدا کرده. چطور؟ میاد میگه آقا غیر شیعه که ما مسلمانی نداریم، فقط شیعیان ادعا میکنه مسلمان هستند و چون در نظر اون فرد فقط شیعیان مسلمان هستند لذا وحدت با اونها معنی نپیدا نمیکنه در نظرش. یا فقط ما مسلمانیم، غیر ما مسلمان نیست، برای چی با اونا وحدت داشته باشیم؟ معنی نداره با کافر وحدت داشته باشیم. این حرفا رو اینطوری مطرح میکنه. بین عوام زیاد جا افتاده که ما قبلا مفصل در همین شبکه راجعش صحبت کردیم که خیر، اعتقاد معصومین علیهم السلام این است که تعداد زیادی از مخالفین مسلمان هستند، حجم بالایی از اونها مسلمان هستند و وارد بهشت خواهند شد با شفاعت اهل بیت علیهم السلام. لذا این دسته سوم هم روششون درست نیست. گروه بعدی ناشی از تجارب تلخ است. خب یک عده از این آقایان آمدند و تجربه های اشتباه و غلط یا متعمدانه باب تقریب غلط رو دیدند، نتایج سوء اون رو ملاحظه می کنند و طبیعی است که تعز وحدت زده بشوند، چون خبر ندارن اینی که موجب این فساد شده است اصل وحدت نیست، اشتباه اجرا کردن مقوله وحدته.
در واقع اشتباه متوجه شدن مقوله،
یک گروهی اشتباه متوجه شدن، اشتباه انجام دادند، نتایج بسیار سویی داشته و لذا میگم اصلا وحدت نباشه. مثل این میموند گران تو جامعه خودمون یه مثال بزنیم. خب بعضی از کسانی که لباس دین تنشونه رفتارهای اشتباهی کردن، طرف میره از کل دین زده میشه. خب میگم آقا یه مثال یه موز خوندم، اگر یک پولداری رفتارش بد باشه شما از پول بدت میاد؟ نه دیگه، مگه اینکه دیگه چی بشه، چه اتفاقی رخ بده از پول بدش بیاد؟ همونطور وقتی ما یک نفر با لباس دین یا ظاهراً دیندار با رفتارهای اشتباه می‌بینیم، نباید این رو پای اصل دین بگذاریم. وقتی که ما رفتارهای گرایشات وحدت اشتباهی رو می‌بینیم و نتایج سوءش رو می‌بینیم، نباید پای اصل وحدت بگذاریم. بله طبیعی است که اگر یک نفری با لباس روحانیت راه اشتباهی رفت، من روحانی باید چند برابر تلاش کنم تا اون چهره زشت از ذهن مردم پاک بشه. اگر یک نفر در مقوله وحدت مسیر اشتباهی رو رفت یا چندین نفر مسیر اشتباه رفتند، بقیه باید به جد فعال بشوند تا این جنبه اشتباه در ذهن بقیه کسانی که شیعه هستن تأثیر منفی نذاره، مخالفت با اصل وحدت نشه. خب این هم نوع چهارم که به خاطر رفتارهای اشتباه اعتقادشون این شده اصلا وحدت ثمر بخش نیست، نتیجه بخش نیست. اعتقاد دارن که وحدت ضررش از سودش بیشتره. پنجم، کسانی که اعتقاد دارند وحدت فقط و فقط در تقیه خوفی است و الان دیگه تقیه معنا ندارد. خب ما نمونه های متعددی از این افراد داریم که در زمان ما آمدند و ادعا می کنند ما در این زمان چیزی به اسم تقیه مداراتی نداریم. یکی از کسانی که این ادعا رو داره رسما آقای یاسر الحبیب است در سایت القطره: هل توافقون علی ما یسمی به تقیه المداراتیه؟ آیا تقیه مداراتی رو قبول دارید؟ جواب میاد بسمه تقدست اسماؤه: هذا الاصطلاح انما جاء من قبل متأخر المتأخرین ولا وجود له عند المتقدمین. اصلا اصطلاح تقیه مداراتی یا تقیه تحبیبی اصلا نزد متقدمین نبوده و ما نسبت به این اشکال داریم. نتحفظ و علیه و علا اشباهه، ما نسبت به این یک سری اشکالاتی داریم. و نرا ان غایت مستدل به اثباتها قاصر عن عموم ما ذهب الیه القائلون بها و بنا علیه. اعتقاد ما اینه اون کسانی که تقیه تحبیبی یا مداراتی رو مطرح میکنند اغلب ادله‌ای که میارن ادله صحیح نیست. بعد میاد مواردی رو مطرح میکنه که میگه نه من اینها رو قبول ندارم. خب و سایر اخبار هم میگه حمله بر ارتباط خوب میشه که با یهودی و نصرانی و کافر هم هست، پس ربطی به تقیه مداراتی نداره. بنابراین افرادی هستند که حالا شاید بعضی جاها یکی دو مورد تقیه مداراتی رو قبول بکنند، اما روش کلی اونها مخالفت با تقیه مداراتی است. تقیه مداراتی چیه؟ اینو من اجمالا عرض بکنم. ما دو نوع تقیه اساسی داریم. یک تقیه، تقیه خوفی است که الان یه شمشیر رو گردنت میخوان بکشنت، تقیه میکنی. مداراتی این نیست. مداراتی دو مدل تعریف اصلی برای شده. یک، الان خطری وجود نداره، اما احتمال داره این گروهی که الان باشون زندگی میکنن اینا بعدن تند بشن ضد ما، لذا از الان من میرم قاطیشون، باشون ارتباط میگیرم، باشون صمیمی میشم، همون طوری که یا شبیه به اون حالتی که اگر شمشیر روی گردنم بود چطور تعامل میکردم، الان هم همون جور تعامل میکنم که این ارتباطشون به ما نزدیک بشه. اون موقع چی میشه؟ اون موقع خیالمون از آینده راحت میشه. این یک حالتش.
استاد معذرت میخوام، مادامی که این خطر وجود داره این تقیه هم هست.
بله دیگه طبیعتاً یعنی... مادامی که خطر احتمالش باشه، البته به میزان خطری که هست یا به اصطلاح میزان قدرت طرف مقابل اینها تفکیک میشه.
بله.
اما نوع دومی که برای تقیه مداراتی مطرح کردن این است که در تقیه مداراتی شما میخواهید زمینه هدایت طرف مقابل رو به سمت حق فراهم بکنید. در چنین جایی شما چه کار میکنید؟ میایی رفتارهایی که حساسیت طرف مقابل نسبت به شما رو کم بکنه انجام میدهید. با کم شدن حساسیتش یواش یواش میتوانید آن چیزی که خودتون نیاز به گفتن به او دارید برای هدایتش رو براش بیان بکنید. اگر این کار رو شما انجام نداده باشید حرف شما رو احتمال قبولش خیلی کمتر میشه، 5% 10% میشه، اما تقیه مداراتی 40% 50% میکنه احتمال قبول رو. لذا ائمه علیهم السلام در روایات مکرر دارن که سلوا اشاعرکم اودوا مرزاکم، این کارا رو انجام بدید، در بین مثلا اشاعر خودتون نماز بخونید و رفتارهای دیگه، این کارها رو که انجام میدید میگن هازا جعفریون فیسرونی، میگن این جعفریست، جذب مذهب تشیع میشه. یا علمو فضل ما اندنا، میفهمن نزد ما اهل بیت چه چیزای خوبی هست، با سرعت میان به سمتش. و روایاتی که در اونها جنبه تقیه مداراتی آمد اغلب همین ها رو مطرح میکنه.
استاد اونجاست که دیگه میتونیم کالا رو ارائه بدیم.
بله. پس روایات تقیه مداراتی اغلب جنبه هدایتی رو مطرح کرده. خب بنابراین یک گروهی هستند بسته به حالا اجتهاد اشتباهشون یا تعمد در نفهمیدن روایات مصلحتش نیست، تقیه مداراتی رو کلن منکر میشن. خب تقیه مداراتی اصلا انکارش معنا نداره، اونقدر روایت زیاد داره، حالا انشالله بهش خواهیم پرداخت. روایات صحیح السند اونقدر زیاد داره که اصلا این گونه طرح بحث که نه اصلا تقیه مداراتی ما قبول نداریم، یه اصطلاح جدید است. حالا اصطلاح جدیده که معناش تو روایات که هست، مثلا استصحاب، آه استصحاب یه اصطلاح جدیده، خب تو روایات ها بوده مضمونش،
با نام دیگری،
با مدل دیگری بیان شده دیگر. بله. بنابراین این اشکالات فقط برای نپذیرفتن حق است. نکته دیگری که هستش، ما اعتقاد داریم باید بین روایات هدایت و روایات وحدت جمع صورت بگیره. یکی از جنبه هایی که موجب به اشتباه افتادن برخی به صورت مطلق شده که وحدت رو کنار گذاشتند، این است که روایات هدایت را مطلقا مقدم بر روایات وحدت می دانند. یا دعوت به تشیع کن ولو بلغ ما بلغ، همه رو باید هر طور شده هدایت بکنیم. حالا متوجه نیستن خیلی ها که خود همین ها وقتی با روایات وحدت جمع بشه اثرش بیشتر میشه. هر دو باید با هم باشه، نه وحدت خالی بدون هدایت، نه هدایت خالی بدون وحدت. داستانش هم قبلا شبیهش رو گفتیم، مثل اون گروهی که داشت تو کوچه میرفتید یه عده دارن چاله میکنن یه عده پر میکنن، گفت چرا اینطوری میکنین؟ گفت ما سه گروه بودیم، یه گروه لوله میذاشتن، امروز اون گروه نیومدن، ما داریم کارمون رو انجام میدیم. خب اگر اون گروهی که برای کارگزاری لوله نیامدند شما مشغول کار کندن و پر کردن باشید، سودی نمیبرید، نتیجه ای نداره. شما وقتی که فقط هدایت رو بخوای در نظر بگیری، هیچ جنبه تحبیبی از رفتارهای اجتماعی، احسان، کمک کردن، تساوی در حقوق اجتماعی غیر مرتبط با مسائل اداری و حکومتی، چون قبلا من عرض کردم اینکه توقع داشته باشن هر کسی مخالف بود در حکومت و اداره و تقنین حق مساوی داشته باشه، این خیلی غیر منطقیه، غیر عقلاییست و هیچ کس نمیتونه اگر عاقلانه تصور بکنه این قضیه رو نمیتونه قبول بکنه. مفصل راجع صحبت کردیم. اما حقوق اجتماعی فردیشون یعنی چی؟ یعنی هر فردی در جامعه چه حقوقی دارد؟
در واقع خدمات اجتماعی.
خدمات اجتماعی که دارن در اونها باید باهاشون تساوی باشه، هیچ فرقی با ما نباید داشته باشن. در باب احسان، احسان بهشون باید صورت بگیره. و در کنار این ما بیایم چیکار بکنیم؟ جنبه هدایت رو هم داشته باشیم. این گونه هم اثر بخشی هدایت بالا می رود، هم از اون رفت، هم اون رفتار وحدوی و وحدتی ما از یک کار لغو تبدیل به یک کار پرسود و پرثمر میشه. خب این هم خدمتتون عرض کردم. پس ما باید دنبال چی باشیم؟ دنبال این باشیم که خلاصه بین وحدت و هدایت جمع بکنیم.
وحدت هدفمند در
بله. اما گروهی اصلا فقط روایات جنبه هدایت و دعوت رو دیدن، خب این طور نمیشه، هر دو کنار هم باید دیده بشه، نه فقط این طرف نه فقط اون طرف. یک جنبه دیگر هست، گروهی آمدند و همونطوری که یک عده با فهم روایات اشتباه قبل از ظهور که ملعت ظلمن و جورا گفتن آقا ول کنیم در جامعه فساد زیاد بشه، یه عده اونوری گفتن، یه عده از این طرف یا ما روایات تقیه داریم لذا باید چیکار بکنیم؟ قبل از ظهور حضرت باید تقیه کامل 100% باشیم. یعنی چی؟ روایتی هم میارن استدلال هم میکنن که اصلا درست نفهمیدن. کلما تقارب هذا الامر کان اشد التقیه، در کافیه شریف است هر چقدر زمان تشکیل حکومت اهل بیت علیهم السلام نزدیکتر بشه تقیه سخت‌تر میشه. یعنی باید خیلی بیشتر تقیه کرد. یعنی چی؟ آقا داشتن حکومت، اونم یک حکومت شیعی، داشتن یک مناسک شیعی مثل اربعین، مثل زیارت امام رضا علیه السلام، مثل زیارت سید الشهدا، داشتن الگوهای شیعی مثل شهید حاج قاسم سلیمانی یا امثالهم و داشتن خلاصه هر نماد شیعی، این منافات با تقیه داره، لذا باید به شدت با این برخورد بشه. در طرف مقابل یک گروهی هستن میگن نه، ما روایت داریم که قبل از ظهور یک عده ای از قوم قیام میکنند، حکومت شیعی درست میکنند، حکومت پس یک حکومت شیعی 100% باید بشه، حالا که حکومت شیعی شد پس دیگه هیچی به هیچ کس نباید داده بشه، هیچ حقی دیگران ندارند. که ما عرض کردیم هیچ حقی دیگران ندارند در مقوله تقنین، قوانینی که منافات با تشیع داشته باشد، در محدوده اجرای قوانین مسئولین اجرایی کلانی که خودشون رو ملزم به تشیع ندانند اینها نمیتونن روی کار بیان، نه عقلا نه منطقا. اما این که ما بیایم در مراتب پایین تر یا در حقوق اجتماعی عمومی که به افراد مربوط میشه در اونجا مسئله وحدت رو داشته باشیم، هیچ مانعی نداره. پس یک گروه کسانی هستند از مخالفین وحدت، طرف ممکنه انقلابی تندم باشه، آقا ما یک حکومت شیعی درست کردیم پس دیگه هیچ کسی حقی نداره داریم. نه، اینطور هم نباید باشه، هر چیزی با حساب و کتاب خودش. پس ما 7 گروه رو داریم که اینها مخالفین فکر وحدت هستند و هر کدام به نحوهی با این مقابله می کنند. یک گروه هم هستند که با رفتارهای افراطی به اسم وحدت مخالف هستند، اینا با هم نباید خلط بشه. خب حالا بریم ما سراغ پاسخ به مطالبی که این آقایان دارن مطرح میکنند، حرفهایی که این آقایان مطرح میکنند. به عنوان نمونه از گروه طرفدار فکر آقای یاسر الحبیب شروع میکنه. یک کلیپ معروفی داره 1 ساعت و تقریبا 40 دقیقه راجع به تقریب درست در نظر او و تقریب غلط در نظر او صحبت کرده که عنوانش هم هست، حالا من کلیپش هم اگر بتونم باز بکنم فقط بزرگواران عنوانش رو ببینند. سخنرانی است 1 ساعت و 33 دقیقه است تقریبا، التقیت الشرعیه و التقیت المغلوطه از شیخ یاسر الحبیب، تقیه درست و تقیه غلط. در اینجا 3-4 محور اساسی حرفش داره که بر اون محورهای اساسی اگر شما مراجعه بکنید میفهمید ایشون اشکال حرفاش کجاست. 1، میگه تقیه فقط جایی است که شمشیر به گردنت باشه،
همون خوف،
همون خوفی، تقیه مداراتی نه. لذا میاد میگه ترضیه بر خلفا جایز نیست، مدح خلفا جایز نیست مگر در حالی که شمشیر بر گردنت باشد. به هیچ وجه کسی که عالم است چه برسه به امام، حق ندارد مدح ابوبکر و عمر بگوید، چون اگر این چنین بکنه در تاریخ ثبت میشه. لذا امام حسن حتی در جلسه شورای معاویه، جلسه به اصطلاح آتش بس با معاویه، هم یک سخنرانی تند ضد معاویه داشتند. خب اون سخنرانی رو من یک متنی از همون سخنرانی بیارم، ما یه مقداری ببینیم این رو حضرت چیکار کردند. اینکه ما میگیم هر دو باید با هم باشه، اعمالی شیخ طوسی جالب اینجاست، همین روایت رو میخونه. این قسمتی که من الان رنگی کردم این تیکش رو نمیخونم، این یک کلمه رو نمیخونه. خوب دقت بکنید. میگه معاویه رفت سخنرانی کرد، گفت بله حسن ابن علی من را شایسته خلافت دانست و لذا به من خلافت را داد. حالا اگر من اول روایت رو پیدا بکنم، سخنرانی طولانی است، اینجاست. بله روایت در شروعش در صفحه 561 اعمال شیخ طوسی است. میگه لما اجمع الحسن ابن علی علیه السلام علی صلح معاویه خرج حتی لقیه، فلما مجتمعا قام معاویه خطیبا، معاویه روی منبر نشست، رفت روی منبر سخنرانی کرد، گفت این حسن ابن علی و فرزند فاطمه زرعان آل الخلافت اهلا ولم یر نفسه لها اهلا، ما رو شایسته خلافت دانست اما خودش رو ندانست. سپسمون حسن تو هم به سخنرانی کن. اما اصلا این سخنرانی طولانی کردن خود به خود به خیلی عجیبیست. ما اهل بیتی هستیم که خدا ما رو با اسلام گرامی داشت و ما رو از رج پاک کرد، همه دو گروه بودن، ما همیشه در بهترین گروه قرار داشتیم. پدر من اولین مسلمان بود، اولین کسی بود که ایمان آورد، اولین صدیق پیامبر بود، بعد پدر من شاهد صدق پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، پدر من همان کسی است که سوره براءت رو خواند و به مکه فرستاد، و پدر من همان کسی است که به او فرموده است انت یا علی فمنی و انا منک و انت ولی و کل مؤمن بعدی. پدرم تصدیق کرد پیامبر رو، پدرم چنین بود چنان بود. صحبت میکنه، سخنرانی طولانی، تا اینکه میرسه به زمان شهادت یا رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. آیه مباهله رو میگه، آیه تطهیر رو میگه که خود من هم داخل آیه تطهیر هستم. اینکه پیغمبر درهای مسجد رو بست، فقط برای ما درهای مسجد باز ماند. ایها الناس، مردم، من یک ماه هم اینجا وایسم فضیلت بگم فضایل تمام نمیشه. من فرزند پیغمبر هستم، پیغمبر فرزند نذیر بشیر تا اینجا. و این معاویه ابن صخر معاویه زعمنی رأیت اول الخلافت اهلا، فکر کرده من او رو برای خلافت شایسته میدانم. ولم ارى نفسي لها اهلا، و فکر کرده من خودم را شایسته نمیدونم. فکذب معاویه، دروغ گفت. و ایم الله، قسم به خدا، لعن اول الناس به الناس فی کتاب الله، من شایسته ترین فرد به هدایت مردم در کتاب خدا هستم، در لسان پیغمبر هستم. غیر انا لم نزل اهل البیت مخیفین، اما ما اهل بیت همیشه در حال خوف بودیم، مظلوم بودیم، مزدحم بودیم از زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت. خدا حاکم باشد بین ما و بین کسانی که حق ما رو خوردند و بر گرده ما سوار شدند و مردم رو بر کتف ما سوار کردند و سهم ما از کتاب خدا فی و غنایم رو گرفتند و ارث مادر ما فاطمه از پدرش رو بهش ندادند. گفتیم یه جمله رو نخون، چیه؟ انا لا نسمی احد، ما اسم هیچ کس رو نمیبریم. آقای یاسر الحبیب، اگر حضرت فقط و فقط میخواستن بگن، خب چرا اسم نبردن؟ به چی دلیل اسم نبردن؟ اینایی که شما دارید میگید خودت میدونی اهل بیت علیهم السلام همیشه وسط نگه داشتن، حق رو گفتند اما اونقدر داغ نکردند که آتیش بگیره طرف مقابل. قاعده در باب هدایت این است تا جایی که ممکن است حق و حقیقت رو بگو، جایی که احساس کردی دیگه داره از حد خارج میشه جلوشو بگیر، اونجا کنترل بکن. در باب مناظرات ائمه میگفتن برید مناظره کنید، به حدی میرسید دیگه الان وقت مناظره نیست. نمیگفتن مناظره حرام است کلن، نه، مناظره انجام بشه تا حد تحمل، تا سقف تحمل طرف مقابل، تا سقف تحمل شما بگید، از اون به بعد یه چیه نگید، یکم صبر کنید آرام بشه، یا با لطایف الهیل مدل هایی که از جبر آرام بکنید دوباره چیکار کنید به مطرح کردن حقیقت. چون مسئله هدایت مردمه، مسئله شوخی نیست، مسئله بهشت و جهنمه، مسئله ولو دقت بفرمایید مثالی که میزنم تضاهم بین دو چیز خوب دقت بشه. اگر ما یک حکومتی داشته باشیم که این حکومت هیچ کسی رو هدایت نکند و نبود حکومت موجب بشود یک نفر هدایت بشه بره بهشت، کدوم مقدمه؟ نمیگیم حکومتی که الان هست داره همه رو هدایت میکنه، نمیگیم ها، مثالی داریم میزنیم، فرض بگیریم یک حکومتی باشد که در اون حکومت احتمال هدایت دیگران بسیار کم باشه، اما اگر حکومت در اون حالت واگذار بشود به دیگران هدایت خیلی احتمالش بیشتر میشه. در اونجا چیکار باید کرد؟
دومی
هدایت به بهشت و جهنم حکومت که برای ارزش ذاتی نداره که. لذا امام حسن علیه السلام چیکار کردن؟ اگر حکومت رو نگه می‌داشتند تمامی مردم دیدشون نسبت به اهل بیت میشه که یک گروه دنیا طلب با رسانه‌ای که معاویه داشت، یک گروه دنیا طلبی هستن که حاضرن جان همه مردم رو بکشتن بدهن اما خودشون قلم حکومت رو چیه؟
نگه
دارن. خب امام حسن دیدن با این روش یک کسی نمیشه هدایت کرد، تنها راه هدایت چیه؟ واگذار کردن حکومته. در اونجا واگذار کردن، اما برای همون جا وقتی دارن هدایت میکنن چیکار میکنن؟ میدونن اگر در همون جلسه هم اسم ببرن دعوا را میفته، به هم میریزه. چی میگن؟ انا لا نسمی احدا. علت این که در تشخیص ملاک افرادی مثل آقای یاسر الحبیب یا امثال او به اشتباه افتادن چیست؟ اینی که ملاک رو فقط و فقط یا شیعه شدن خالی دانستند یا حکومت گرفتن خالی طرف مقابلش. یک عده میگویند آقا حکومت ارزش ذاتی دارد ولو بلغ ما بلغ، حکومت باید حفظ بشود. یک عده میگویند هدایت ارزش ذاتی دارد و ما کاری به هیچ چیزی نداریم حتی اگه حکومت از بین بره. یه عده میگن آقا سبک سنگین بکنید، اگر با وجود حکومت هدایت بیشتر میشه حکومت حفظ بشه، اگر با وجود حکومت مثل زمان امام حسن مجتبی علیه السلام یا زمان غصب خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام که در اونجا شایعه رو طوری درست کردن، اون پنج نفر آمدن در سقیف طوری قسم خوردن همه مردم باورشون شد که پیغمبر حضرت علی رو عزل کردن، لذا علی علیه السلام امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب هر رفتاری در جهت خلافت انجام میداد متهم به دنیا طلبی و تأیید و تقویت اون شایعه‌ای که اونها کردن میشد، لذا برای هدایت مردم اونجا دست کشیده. پس ببینید ما حتی همون روایتی که خود ایشون بهش استناد کرده میاد میگه آقا هر گونه مدح خلفا، هر گونه که منجر بشود به این که یک عده گمراه بشوند، این ممنوعه. خب ما جور دیگه میگیم، میگیم آقا جان شما نگاه بکنید، گاهی اوقات اگر شما مدح خلفا نگویی چه اتفاقی رخ میده؟ جان خودت و تمام شیعیانت در خطر میفته و دیگه کسی که بتوانی او رو هدایت بکنی یا هدایتگری باقی نمیماند. لذا در اونجا تغییر بکن، مشکل نداره. اما اگر جاییست که نیاز به این حرف ها نیست، به همون مقدار ضرورت بسنده بکنید. پس ما باید دقت بکنیم، نه اینطور باز بذاریم که فضیلت خلفا را هر کسی هر جور خواست به دروغ بگه، نه اینکه اگر هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ مسئله‌ای هم نیست، ما بیاییم فضیلت خلفا پخش بکنیم. هیچ کنش درست نیستش. حالا انشالله من روایتاشو خواهم خوند که چه زمانی این کارها جایز است، چه زمانی خواندن فضیلت برای خلفا یا ترضیه بر اونها طبق روایات جایز میشه.
بسیار ممنونم استاد. یک استراحتی اگر داشته باشیم اتاق فرمان، مجددا در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
الرحمن الرحيم الغفور الغفار الوهاب الكريم العزيز الجبار العليم الحسيب الحليم الرقيب الظاهر الباطن الرؤوف المجيب العفو الرافع التواب المانع الفتاح الجامع الضار النافع الحكيم الخبير السميع البصير الحميد المحصي العلي الكبير المتين الهادي الحق المهيمن القيوم الصبور القدوس الباعث مالك الملك النور المنتقم الوارث المقدم المؤخر العدل المصور الحي المتكبر الأول الآخر الغني المغني المقتدر الوالي البديع الباقي البر المتعالي حفيظ المقيت الشكور الواسع المحيي المميت الودود المجيد المقسط الشهيد الملك الرشيد المبدئ المعيد العظيم الواجد الأحد الواحد الصمد القهار اللطيف الماجد
بینندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید مجدداً به راه روشن از شبکه جهانی حضرت ولیعصر. در خدمت شما هستیم. ادامه بحث با استاد عزیز استاد ابوالقاسمی و گروهی که نام بردید از یاسر الحبیب گفتید استاد، در خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما عرض میکردیم راجع به مسئله دعوت و بیان شد که برای مسئله دعوت و هدایت ما لازم نیست که همیشه دنبال این باشیم که تقیه خوفی پیش بیاید تا همه حقایق رو نگیم، بلکه خیلی از جاها به خاطر تقیه مداراتی چیکار میکنیم؟ ما میایم بعضی از حقایق رو برای طرف مقابل نمیگوییم. خب برای این مسئله ما دو مثال عرض میکنیم خدمت بزرگواران. یکی اینکه تقیه مداراتی فقط و فقط برای شیعیان، برای اهل سنت نیست، یعنی فقط برای اهل سنت نیست. روایات متعددی ما داریم که اگر شما آنچه که از علوم اهل بیت علیهم السلام به شما رسیده است رو به شیعیانی مطرح بکنید که اون شیعیان توانایی تحمل اونها رو ندارند، این رفتار خلاف شرعه. یعنی چی؟ یعنی شما چیزی که توانایی تحملش در نزد طرف مقابل نیست به او نگویید. چه طرف مقابل شما شیعه است، چه طرفش مقابل شما اهل سنته، چه طرف مقابل شما مسیحیه. اگر توانایی تحمل اون حقایق رو ندارد، گفتنش به ضرر اوست.
در واقع ظرفیت باید درونش
باشه. ظرفیت باید باشه. اصلا یک بخشی از روایات تقیه مداراتی به همین قسم مربوط میشه که شما خیلی از مسائل رو به طرف مقابل بگید، از دین زده میشه، تحمل میکنه و این منافات با اون جنبه هدایتی داره. خب این که الا ماشاءالله روایت داره، بهش میگن روایات نهی از ازائه. حالا اگر لازم شد به اینها هم خواهیم پرداخت. اما آن چیزی که در باب هدایت من برای شما عرض میکنم، اول یه دوتا روایت مرتبط بخونیم، شاید مستقیم کسی بگه آه مستقیم مرتبط نیست، برای روایت مستقیمش رو عرض میکنیم. دعا کردن برای کافر دعای خیر، یه بار شما احسان به اون میکنید، یه بار دعای خیر میکنید. دعای خیر جایز نیست برای کسی که کافر باشد، اما احسان به کافر اشکال نداره. اینو با هم فرق میکنه. میگه که یک طبیب نصرانیست، اسلم علی و ادعو له، آیا بهش سلام کنم، براش دعا بکنم؟ نه، لا ینفع دعا، دعات به سود نمیرسونه. احسان میخوای بکنی بکن، احسان فرق میکنه بحثش، حقشو بهش بده. اما اون مقوله هدایتی، اون مقوله نظام ولایی عالم، این شخص داخل نظام ولایی نیست، لذا دعاهای شما برای او سودی نداره. همونطور که استغفار حضرت ابراهیم برای پدرش سودی نداشت، اون پدر که پدر نبود، در واقع اون عمو بود یا پدر زن بود. لا ینفع دعا، سودی بهش نمیرسونه. میگه دوباره به حضرت روایت دیگه، به امام کاظم عرض کردم ارائیت و نحتجت و الطبیب و هوا نصرانی و سلم و علیه و عد اوله، طبیب مسیحیه، دعا براش بکنم، سلام بکنم، با همون روال رایج در اون زمان که این دعا به حساب می اومد و علامت دخول در نظام ولایی بود. حضرت گفتن که نه لا ینفعه دعا، اینجا اشکال نداره چون دعات بهش سود نمی رسونه. درسته که در حالت عادی دعا کردن برای او با این معنایی که عرض کردیم جایز نیست، اما وقتی نیاز به توابت او داری و اگر این گونه رفتار نکنی او درست رو توابت نمی‌کنه. در اینجا تقییتاً میشه این کار انجام داد. حالا ما همینجا یه قیاس اولویت درست بکنیم. چطور؟ برای حفظ جان یک شیعه دعای برای یک کافری که سودی بهش نمیرساند اشکال ندارد و جایز میشه. برای دعوت کردن یک فرد به سمت تشیع و هدایت به طریق اولا دعای برای یک کافری که سودی بهش نمیرسونه جایز میشه. وقتی من برای سلامتیم میتونم برای کافری دعا بکنم و سودی هم برای اون کافر نداره. برای سلامتی عقیدتی یک فرد دیگه و هدایت او که به مراتب از سلامت جان من مهمتر است، من ترضی بکنم بر خود او یا برای کسی که او قبولش داره و سودی هم بهش نرسونه اشکال داره اینجا؟ نه. اما اگه برعکس نشه، این ترضی منجر به عکس نشه. لذا در کتاب سلیم یک ماجرای خیلی مهم می نقل می کنه. یک رفت و برگشت چند تا نامه بین امیر مؤمنان علی علیه السلام و معاویه است. معاویه ابو هریره و ابو الدرداء رو به عنوان نامه رسان، یک نامه شفاهی خدمت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرستاد که علی چند تا از نزدیکان تو که نظرشون با ما یکیه، ظاهرن میگن تو رو قبول کردن خلافت تو، اما در باطن طرفدار منن، به من نامه نوشتن که تو در ظاهر میگی ابوبکر عمر رو قبول داری، ترحمم بر اونها میجویی، اما راجع به عثمان چیزی نمیگی، نه ترحم میکنی نه لعنت میکنی. یعنی نسبت به ابوبکر عمر ترحم میکنی، نسبت به عثمان ترحم نمیکنی. هدفش چی بود؟ چند تا حالت داشت. یا حضرت میگفتن که من نسبت به ابوبکر عمر هم ترحم نمیکنم، لشکرش به هم ریخت، گفت نه آقا من چیکار نمیکنم، لعنت هم میکنم، لشکر به هم ریخت. یا میآمد بر عثمان ترحم میکرد. اگر بر عثمان ترحم میکرد چه اتفاقی رخ میداد؟ معاویه میگفتش که حالا که بر عثمان ترحم کردی پس عثمان مظلوم بوده، قاتلین عثمان رو بعد تحویل چه تحویل نمیدی؟ یا اینکه ترحم بر عثمان نمیکرد، گفت آه تو خودت شریک در قتل عثمان بودی، پس جنگ با تو چیه؟ جایز شد چون تو خودت قاتل عثمانی. این دو نفر رو فرستاد با این نقشه خلاصه چند دوزه درست کرده که هر طوری بشه به نفع خودش بشه،
هر پاسخی بگیره.
رفتن و برگشتن پیش معاویه، گفت راجب قضیه ترحم نکردن بر ابوبکر و عمر و نکردن بر عثمان چی گفت حضرت؟ گفتن که نه جلوی خود ما هم به ابوبکر هم به عمر هم عثمان ترحم کرد. آقا در کتاب سلیمه، اما مقدمه مؤخره داره، در خود کتاب سلیم است که بله ترحم کرد. ما میشنیدیم معاویه دوباره نامه فرستاد که علی اگه اون چیزی که میگی راست باشه پس باید ابوبکر و عمر جهنمی باشن، تو یه ادعا میکنی خلافت حق تو بوده، پس چرا این ترحم بر اونا کردی؟ حضرت یه جوابی دادن، گفتن معاویه اگر من بر تو، بر طلحه، بر زبیری که کشتم ایشون باشون جنگیدم ترحم بکنم، این ترحم من نه حق و باطل میکنه نه باطل رو حق میکنه. شما باطل هستید، باطل شما هم حق نمیشه. اتفاقا خدای متعال این ترحم من رو تبدیل به لعنت میکنه و بر شما محقق خواهد کرد. و گناه تو و طلحه و زبیر کمتر از اون کسانی که شما رو به گرده ما سوار کردن نیست. اون دو نفری که ظلم ما اهل بیت رو برای شما مقدمشینی کردند و شما رو برگردن ما سوار کردن، ظلم اونا بر ما بیشتره. من ترحمم بکنم فرقی نمی کنه. اگر ترحمم بکنم تبدیل به لعنت میشه. خب دقت بکنید چی داره میگه. حضرت خلیفه است، شمشیر رو گردنش نبوده اونجا، اما برای حفظ نیروهای خودش، این برای همون اوایل خلافت حضرته، بلافاصله بعد از جنگ جمل بوده این، اون نامنگاریایی که داشت میشد، حضرت برای اینکه کشورشون به هم نریزه این کارا انجام دادن. حتی ترحم بر ابوبکر عمر داشتن طبق این روایت که اینجا آمده. اما مدتی گذشت، کشور آرام شد، جنگ با معاویه جنگ تمام شد. تو وضعیت جنگی نیستیم، یه بار تو میدون جنگی نه، وضعیت جنگی تمام شد، برگشتیم به منطقه آرومه. دشمن ممکنه داره آماده میشه برای حمله، اما الان فل مجلس دشمن حمله نکرده، فرصت برای تبیین هست. یک سخنرانی بلند بالایی کردند بر ضد خلفا، که ابوبکر چنین بود، عمر چنان بود، عثمان چنین بود، که خیلی هم شیعه شدن بعد اون مجلس. پس تقیه مداراتی لازم نیست شمشیر رو گردنت باشه. اونایی که منکر میشه، خب میرفت میخوان چیکار بکنن؟ این که میگی تقیه در جایی که طرف مقابل حق رو نفهمد اشکال داره، خب یه حالای ما روایت داریم جاهایی بوده طرف حق رو نمیفهمیده و اهل بیت به چیزی گفتن، اما مصلحت رو عرض کردیم. مصلحت این بود که اگر الان حق رو بگم خود من کشته میشوم و کشته شدن من ضررش از سودش بیشتره. یه بار سید الشهدا علیه السلام میگه من به شهادت برسم هزاران نفر هدایت میشن، راه هدایت باز میمونه، راه هدایت بسته نمیشه. من زنده بمانم راه هدایت بسته میشه، لذا هدایت رو بر گمراهی دیگران من ترجیح میدم، این طرف رو انتخاب میکنم. اما اگر وضعیت این طور نیست، خب به چه دلیل ما بیایم بگیم که به اصطلاح شما حتما باید همه حقیقت رو بگی، جانت هم فدا بکنی، ولو بلغ ما بلغ، سودی هم برای دیگران نداره، راه هدایت هم بسته میشه. نه اینطور نبوده. لذا یک روایتی است، یک ماجرایی است، این طرف ما گفتیم، اون طرفش هم عرض بکنیم. این رو حضرت آیت الله العظما زنجانی در کتاب خودشون، کتاب جرعی از دریا، جلد دوم صفحه 443 آوردند. من اگه بتونم کتاب رو بیاورم، صفحه 443 این کتاب، بله من تشریح رو لطف کنم بدم به تا فرمان، جوری از دریا جلد دوم، مقالات و مباحث شخصیت شناسی و کتاب شناسی، فقیه محقق حتایت الله العظما، سید موسی شبیری زنجانی. در این کتاب صفحه 443 عرض کردیم آیت الله سید محمد باقر حجت طباطبایی حائری متوفای 1331، ناراحتی از زهرا علیه السلام. یکی از علمای محترم و موجه و رؤسای روحانی در کربلا مرحوم سید محمد باقر حجت بود. ایشان از نواده های سید مجاهد و بیت ایشان بیت معتبری است. از سوی دیگر در بغداد بیت آلوسی بیت معروفی است که از اهل سنت که با شیعیان برخورد علمی دارند. آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی نیز از همین بیت است. یکی از این آلوسی ها در رد شیعه مطالبی گفته بود که مفتی عراق هم بود، یه دیوانی یک ارجوزه ای گفت بر ضد شیعیان که حکم شیعیان قتله. اینه برای حاکم فرستاد. شبهات او را برای سید محمد باقر حجت در کربلا می فرستند. نقل می کنند که سید محمد باقر گفته بود من در یک مدت یک هفته پاسخ او را می دهم. ایشان شعری در رد کلمات او می سراید. قسمتی از آن شعر این است: عایش ما تقول و فی قتالکی سلکت فی مسالک المحالکی خالفت نست ذکر فی تبرجی و نهی خیر الخلق الا تخرجی. عایشه، در مورد جنگ چی می خواهی بگی؟ راهی رفتی که به جنگ، به کشتار منجر شد. با آیه قرآن در ممنوعیت خروج بر امام زمانت مخالفت کردی. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بود که نرو، اما رفتی. اعرضت عن نبح کلاب الحوعبی من بعد تحذیر النبی العربی. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شما گفت نرو، اما رفتی. حارفت قطب فلک الایمانی و من بهی دارد رحل امکانی. و مثل هادا من صفورا وقعا، از صفورا که دختر شعیب هم بود شبیه همین کار تو رخ داد. همسر موسی بود و بعد از حضرت موسی طبق روایات با وصی حضرت موسی جنگید. اظهار بعد الکلمه یوشع سللت سیف الجور فی الاسلامی علا بنی که ول امام سامی، شمشیر کشیدی بر ضد فرزندانت، بر امام. قتلت من ابرارهم من قتلا یوم رکبت یا حمیر الجملا، ای حمیرا اون زمانی که بر شتر سوار شدی. و ایوم من قتلت ابناها و آسرت علل هدا احواها، کدام مادر است که فرزندانش رو بکشه. فهل نسیت آیت تبرجی و نهی خیر الخلق الا تخرجی، فراموش کردی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بهت گفتن نرو. اما با همه اینها، همه اینا رو میگیم، خوب دقت کنید، خوب این تیکه رو از اون دقت بکنن، همه اینا رو هم گفتیم. فیا امیما، ای مادر عزیزم، سبک محرمون، ما به تو دشنام نمیدیم. لعجل عینن الف عینن تو کرمو. در عربی یه ضرب المثل است، اگر فردی کار بدی کرده به خاطر دیگری احترامش میکنن، میگن لعجل عینن الف عینن تو کرمو، به خاطر یک چشم هزار چشم اکرام میشه. چون ما این چشم دوست داریم، بقیه چشم هم چیکار میکنیم؟ احترام میذاریم. یعنی سب تو حرام است، چون به خاطر یک شخص هزار شخص دیگر احترام میشوند. اگر ما درباره تو سخنی نمیگوییم، برای نیست که شأن و منزلتی داری، بلکه برای احترام پیامبر است. حالا یکی گفتم خیلی بد صحبت کردن، فحش دادن باشه، آه فحش نیست، میگه این کارا رو کردی، ما به تو فحش نمیدیم. بعد از آقا سید محمد باقر حجت، یکی از نوادگان سید محمد باقر حجت که بسیار با کمال و وارسته و از علمای درجه اول مشهد بود و به نام جد تسمیه شده بود، شنیدم که مرحوم سید محمد باقر شبی که این شعر را می سرایت می خوابد. همان شبی که از علمای کربلا در خواب حضرت صدیقه طاهره علیه السلام را می بیند، حضرت به او می فرماید برو به سید محمد باقر بگو من مادر تو هستم. چرا از عایشه به ام تعبیر کردی؟ مادر عزیزم. وقتی از خواب بیدار می شود، بین طلوعین به منزل سید محمد باقر می رود و در منزل را می کوبد. اگرچه وقت ملاقات نبود، ولی چون عالم محترمی بود، سید محمد باقر اجازه می دهد. وقتی داخل می شود می گوید شما دیشب شعری سرودید؟ سید محمد باقر می گوید چطور؟ می گوید من حامل پیامی از طرف زهرا سلام الله علیها هستم. حضرت ناراحت بود و فرمود که من مادر تو هستم، ولی تو در شعرت عایشه را مادر خطاب کردی. بعد سید محمد باقر نیز شعرش را تغییر می‌دهد و به جای امیما حمیرا می‌گذارد. فیا حمیرا سبک محرم لاجل عینن الف عینن تکرم. البته وجه ام المؤمنین بودن زنان پیامبر حرمت نکاح با آنان برای سایر مردم است، نه مقام و منزلت آنان. ولی چون این تعبیر برای عایشه احترام، من میگم زیاده از اون چیزی که باید انجام می‌شد بود، حضرت از این تعبیر ناراضی بود. خب پس این رو خوب دقت بکنید، طرف آمده و داره میگه آقا ما به تو احترام میذاریم چون تو همسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هستی. از این طرف این رو باید بگه که ما به تو احترام میذاریم، از اون طرف هم باید چیکار بکنه؟
اشتباهات
باید بگه چه کارهایی کرده. هر دور حضرت زهرا سلام الله علیها ناراضی نبودن که تو چرا اشتباهات او رو گفتی. از این هم که تو چرا میگویی من به خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به تو جسارتی نمی کنم ناراضی نیستند. از این که کلمه امیما رو به کار برد ناراضی هستند. مادر عزیزم، ام المؤمنین، خب ام المؤمنین مادر عزیزم دیگه، عزیزم تعریف نداره. ام المؤمنین ازدواج باش حرام، یه لقبی هم برایشون هستش. اون کلمه عزیزم رو برای چی آورد شما؟ امیما چرا کردیش؟ پس دقت بکنیم، ما از یک طرف میایم از باب تقیه مداراتی که واجبم هست، دروغم اینجا نگفتیم، میگیم لعجل عینن الف عینن تکرمو، به خاطر یک چشم هزار چشم اکرام میشن، به خاطر یه فرد هزار نفر احترام میذاریم. از طرف دیگه حقایق رو هم میگیم، اینا با هم منافاتی ندارن، هر دو طرف رو کنار هم جمع میکنیم. نه اینکه ما بیایم یه بند فقط سب بکنیم، یه بند فقط مثل همین مراسمی که میگیرن، برنامه بسیار غیر صحیح عایشه کشون که در همین ایام میگیرن، خب این کاری که انجام میدن در شبکشون و اون ماجرایی که در به اصطلاح داعش در عراق انجام داد، کلیپش هم پخش کردن، گفتن این در مقابل اونه که شما انجام دادید. اگر شما دنبال حقیقت هستی بیا مدارک رو بگو، مثل مرحوم معاد باقر حجت، آقا این اینطور است، این مدارک هست، و از طرف مقابل ما جسارت هم به شخصش نمی کنیم، به خاطر پیغمبر احترام می گذاریم، بیادبی نمی کنیم. همین مقدار دوتا کفه رو باید با هم نگه داریم، هر کدومش که زیادی سنگین تر بشه طرف مقابل رو خراب میکنه،
از هدایت هم دور
میشه. از هدایت هم دور میشه. نه از اون طرف شما بیا زیادی اسباب هدایت رو فراهم، اسباب دوستی رو فراهم میکنی که دیگه نه آقا این ما که دیگه درسته، اینا اینقدر به ما احترام میذارن معلوم حق با ماست. حضرت علی علیه السلام چیکار میکردن؟ خیلی عجیبه. حضرت یه مثالی براتون بزنم، یه خطبه حضرت خوندند، اشعث ابن قیس، اشعث فامیل خلیفه اول بود، خیلی بهش برخورد، گو علی هر وقت خطبه خوندی رفتی بالا منبر، پاتو بالا منبر گذاشتی، گفتی که من بعد از پیغمبر زمان ابوبکر عمر بهم ظلم شده، تمام خطبات اینو گفتی. خب تو موقع ابوبکر عمر شمشیرت کجا بود؟ درست الان شمشیر داری، طلحه و زبیر رو کشتی، با عایشه جنگیدی، با معاویه جنگیدی، شمشیر که الان داشتی اون موقع کجا بود؟ خب این یعنی چی؟ یعنی حضرت در تمام سخنرانی هاشون چیکار میکردن؟
احقاق حق،
حق رو میگفتند. در نهج البلاغه که یک نامه ایست که حضرت فرستادند برای تمام بلاد اسلامی که در هر نماز جمعه باید خوانده بشه، بعد راجع به ظلمی که در سقیفه به من شده، یه طرفشه. طرف دیگش ابو الدرداء و ابو هریره، گفتیم در کتاب سوره اومده چی؟ حضرت ترحم کردن. یعنی چی؟ خدا رحمتشون کنه خیلی به ما ظلم کردن، خدا رحمتشون کنه ولی حق ما رو خوردن، خدا رحمتشون کنه به ما خیلی خیلی ماها رو آزار دادن، کل عمرمون دستشون، اما خدا رحمتشون کنه. یعنی چی؟
این رحمت است. خیلی
امام حسن مجتبی، ما که اسم نمیبریم اما ارث ما رو خوردید، انا لا نسمی احدا. این لا نسمی احدا یعنی چی؟ یعنی فقط کشیدن زهر و تیزی این کلام، نه اینکه گفته نشه، از این ور گفته بشود، از اون ورم تیزیشو بگیرید، زهرشو بگیرید، محترمانه مطرح بشه. یعنی هیچ کس نمیدونه چه کسی سهم مادر امام حسن رو گرفته که حضرت بالای منبر اینو میفرمان. پس این لانوسمی حدا چیه؟ آقا حق مادرشون از ضرر رو گرفتن، کی بوده؟ نه اسم نمیبریم، خدا رحمتشون کنه، حق ما رو خوردن. این مدلشه. پس نه این طرف که طرف فکر بکنه هرچی به دهانش آمد بگه، هر طوریم گفت گفت، نه اون طرف که بگیم آقا به خاطر تقیه و حفظ نظام و مدارات و چی و چی چی نگیم،
سکوت مطلق.
هر دو طرف کنار هم بوده، با هم دیگه بوده، جدا از هم نبودن اینها. این راجع به چی؟ راجع به بحث صحبت نکردن در مورد خلفا که عرض کردیم در رابطه با خلفا هر دو طرف رو باید ما مراعات بکنیم. یک روایت دیگری هم برای بزرگواران بخونم. روایتی است خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، که امام صادق علیه السلام یه شخصی آمد خدمتشون. حالا من اگر عبارت رو بیارم، بله، روایتش رو میگه که حضرت اومد خدمت حضرت و گفتش آقا یک نفری هست تو بازار همیشه میره از طرف مقابل از غیر شیعه گوش میخره، شیعه اسمش، اما همیشه از غیر شیعه گوش میخره. حضرت گفتن که این کاری که انجام داره میده چون فقط اون طرف داره میده. یه بار یه نفر هست، نه این طرف هست اون طرف هم هستش، اما اینی که فقط و فقط یک طرف داره به اون طرف میره، ما یأکل الا، تنها چیزی که میخوره عین گوشت خوک و گوشت میتست. گفتم آقا این حرفی که شما میزنید خیلی سنگینه. عبارت الان پیدا بکنم، در کتاب، کتاب‌های مختلفی در استفسار آمده، در تهذیب هم آمده، میگه که آقا، بله، این از تهذیب برای شما بیارم. یه شخصی است میره فقط از طرف مقابل گوش میخره. فقال ایو شیء تسالونی ان اقول، چی میخوای برات بگم؟ البته این نصابی که گفته کلمه ناسبی سه جور استعمال داره. استعمال در کلام امام علیه السلام به معنی کسی است که دشمن اهل بیت باشه، در لسان افرادی مثل زراره که دقیقاً مقصود اهل بیت علیهم السلام رو میدانست به معنی همون اصطلاح معصومین علیهم السلامه، اما در نزد بقیه اصحاب، حتی اصحاب نزدیک حضرت، خود حضرت در بعضی روایات تفکیک کردن، این بحث خیلی دقیقه که شما درست نفهمیدید زراره درست فهمیده. این کلمه نصاب به کل مخالفینشون میگفتن. فرمود ما یأکل الا مثل المیت و الدم و لحم الخنزیر، فقط مثل میته و خون و لحم خنزیره. قلت سبحان الله مثل المیت و الدم و لحم الخنزیر، فقال نعم و اعظم عند الله من ذلك، از این هم که میگم بزرگتره. این نهازا فی قلبی علی المؤمن مرض، این دردش نسبت به مؤمنین مرض هست. این آدمی که فقط اون طرفی داره میره، همیشه یک طرفو داره میگیره، این دردش نسبت به مؤمنین بیماریست، نباید این طور باشه.
چه بسا که استاد ظاهرن هم شیعه بوده باشد.
بله، ظاهره شیعه است دیگه، باطنش که شیعه نیستش که. خب ما بعضی از روایات رو خوندیم. روایت دیگری است در مورد بهارالانوار، اومده خیلی جالبه. یه شخص اومد پیش حضرت علی علیه السلام گفت آقا آیه یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله فی من نزلت، در مورد کی نازل شد. فقال ما تورید، تورید ان تغریبی الناس، میخوای آشوب را بندازی؟ قال لا یا امیر، آقا میخوام بدونم، احب من اعلم. فرمودند بشین، نشست. گفتند بنویس عامر، کلمه عامر تو ذهنتون میاد، کلمه عامر با عین. اکتب معمر، اکتب عمر، اکتب عمار، اکتب معتمر، این پنج تا اسمو بنویس. عامر، معمر، عمر، عمار، معتمر. فی احد الخمسه نزلت، ماجرای آیه لا تقدم و بین یدی الله برای یکی از این پنج نفر بود. سفیان میگه به فوزیل راوی روایت گفتم اتراه و عمر، به نظرت عمر این آیه برای عمر نازل شده؟ قال فمن هو غیره، غیر عمر کی میتونه باشه آخه؟ خب نگاه کنید، حضرت همونو فهموندن، همون فهمیدن، اما چیکار کردن؟ آقا حضرت میگن من اگر بگم حکومتم به هم میریزه، اتورید و انتغری بیان ناس،
دنبال درد سری در ما
میخوای آشوب را بندازی؟ گفت نه آقا، باشه دنبال آشوب نیستی، این مدلی بهت میگم که حقم بفهمی آشوبم نشه. اینکه ما یه طوری حق رو بگوییم که محترمانه باشد، بهانه را از دست طرف مقابل بگیریم، یه امر طبیعیه، در زمان معصومین علیه السلام هم بوده، همینطور رفتار کردن، این مدلشون بوده. پس ما اگر با این مدل آمدیم جلو، هم تقیه رو مراعات کردیم، هم این که هدایت رو حفظ کردیم. پس باز همونطور که عرض کردیم، بهانه های این گروه ازشون گرفته میشه. یک اشکال دیگری که میکنن برخی، میگن آقا اگر شما همه حقیقت رو نگی، خدا یا صلیب تو هم هیلیپی هم گفته، میگه اگر همه حقیقت را نگویی، کسی که شیعه میشه، شیعه بودن درستی نیست، حق رو کامل نفهمیده. باز بعد هی یه مرحله مرحله درستش بکنی، خب باشه، چه اشکال داره؟ مگه اهل بیت همه چی رو یه جا به همه میدادن؟ که مشخصه، مثل اون طرفی که رفت مسجد و روز اول نماز خوندنش گفت خب بیا از نماز صبح تو چند وقت کافر بودی، الان از نماز صبح تو طول آفتاب هم بشین با هم یه نماز و دعا بخونیم. نشست و دم ظهر شد، گفت خب حالا یه ساعت به ظهر بیا چند تا نافله بخونیم و دوباره بعد از ظهر هم به اصطلاح تعقیباتش رو، دوباره نافله عصر رو، تعقیبات عصر رو، شد مغرب. گفت خب حالا مغرب رو که خوندی، قفیله و اینا رو هم بخون و عشا و نافله عشا، و امشب هم نصف شب میام دنبالت، بیای نماز شب بخونیم با هم دیگه. رفت در زد فلانی کجاست؟ گفت فلانی کافر شده. دوباره گفت کافر باشن بهتره. خب لازم نیست همه چیز رو یه جا بفهمند، روایات متعدد داریم. آقا همه چیز رو لازم نیست بهش یه جا بگی، ذره ذره بهش بگو، یه ذره فهمید خودش رو دنبال بقیه هم میره، بقیه رو پیدا میکنه. نیاز داشت شما بیشتر بشه. بله، شما راه رو براش باز بکنید، ابزار رو براش مهیا بکنید، اما فشار بهش نیارید.
مبانی رو در واقع براش مطرح
بکنید. بله، مبانی رو مطرح بکنید، موانع رو از سر راهش بردارید، اینطوری مشکل حل میشه. خب اینها رو ما عرض کردیم. راجع به چی؟ راجع به اشکالاتی که آیه صالحی مطرح کردن. یک عده با توجه به همین رفتارهایی که امثال آقای یاسر الحبیب دارند، میگن آقا دیگه الان تقیه معنا نداره. خب وقتی یاسر الحبیب در ماهواره داره همه اینها رو میگه و خیلی تند و بیادبانم مطرح میکنه، به هر صورت به طرف مقابل میرسه، چه بخوایم چه نخوایم میفهمه عقیده اصلی شیعه، ولو بدون این رفتارهای افراطی این آقا، عقیده ما رو میفهمه. خب رفتار افراطی رو قبول نداره، عقیده که معلوم میشه جواب. لذا در روایات آمده که هرچه ظهور نزدیک تر شود، تقیه سخت تر میشه، مدلش تغییر میکنه. لذا ما باید این راههایی که جلوگیری میکنه از نیشدار بودن، تند بودن، زهراگین بودن حرف هامون، این راه ها رو بعد ما بیشتر به کار بگیریم. حقیقت ها رو اگه نگی از زبان یاسر الحبیب ها میشنوه، دشمن میشه، بدتر میشه. لذا بیان حقیقت در آخر از زمان بسیار اهمیتش بیشتر میشه، توسط کسی که با اسلوب درست میگه. چون اگر شما با این اسلوب نگی، چه اتفاقی رخ میده؟ همه میرن از اون طرف میشنون، میگن خب لابد رفتارش هم همین رفتار درسته. عقیده که همینه، رفتارم که اون داره میگه، پس لابد اون درسته دیگه، کلن میشن سرشیر ببر. اما اگر همون مسائل رو آمدیم، اون مدلی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در دوران خلافتشون مطرح کردند، همون مدلی، اون دوره مدلی که امام حسن علیه السلام رو منبر جلو معاویه مطرح کردند، اون مدلی مطرح بکنیم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. تغییر هم انجام دادیم، تغییر مداراتیست، تغییری که احتمال هدایت رو بیشتر میکنه، تغییری است که احتمال خطر در آینده رو کمتر میکنه و حقیقت هم گفته شده راه هدایت هم باز مونده. این راجع به این مسئله. بنابراین ما این که در آخر از زمان ابزارهای پیدا کردن عقیده در همه جا هست و همه به راحتی می توانند عقیده را بفهمند، این نباید مانعی بشه که ما بیایم به مدلی که صلاح می دانیم مطرح بکنیم. اگر زمان گذشته در خود مضمون هم تغییر بود، الان دیگه تو مضمون نمیشه تغییر کرد. تو چی باید تغییر کرد؟ تو قالب ارائه مضمون باید این تغییر رو ما انجام بدیم.
در واقع در فرم ما باید،
احسنت، این فرم باید همراه تغییر بشه و وقتی میزان تغییر از اون مضمون کم شد، باید به میزان تغییر در قالب اضافه بشه. خب اگر این کار رو نکردیم چه اتفاقی رخ میده؟ اگر این کار رو نکردی، شما یک حکومتی داری که فقط و فقط برای خودت دشمن ایجاد میکنی، چه بخواهی چه نخواهی. چرا؟ چون شما حقیقت رو نگفتی، دیگری آمده حقیقت رو گرفته و گفته به صورت بسیار زشت و زننده، همه هم اون دیگری رو پای شما حساب میکنند.
همون بحث که اول جلسه فرمودین در لباس روحانیت،
همه میان میگن آقا این پای شما حساب میشه، کارش نمیشه کرد دیگه، این از خودتونه. هر چی هم شما بگید آقا این از ما نیستش، هر چی شما تایید آقا این از ما نیست، این بد رفتار کرده دیگه، مردم قبول نمی‌کنن. اگر ما نیاییم در رسانه‌هامون تأکید فراوان بر نحوه درست بیان حقیقت نداشته باشیم، یکی از آفتاشه. آفت دوم، چون خودمون نگفتیم، یک عده ای از کسانی که طرفدار فکر شیعی بودن، خب این که نگفت، اونم که مدلش اونه، پس لابا دروغ دیگه هستن،
اصلش رو هم زیر
سوال، چون اون مدل رو نمیپسندن، اون قالب رو یه دست شیعه نمیپسندن. در طرف مقابل شبهات وهابیت و اهل سنت رو هم میبینن، شبهات مسیحیت و آتیست ها رو هم میبینن، شبهات باستانگیره ها رو هم میبینن. میگه خب من سراغ این گروه که نمیتونم برم، چون این اصلا جواب نمیدن، سراغ اون گروه هم نمیتونم برم، چون اونا تندرو هم، پس چیکار کنم؟ درون همین شبهات باقی بمونم. درون شبهات باقی ماندن همان و گمراه شدن همان. پس در واقع نتیجه این که ما در آخر از زمان وقتی که رسانه ها قدرت پیدا کردند، تغییر رو از مضمون به قالب تبدیل نکنیم. به جای اینکه در قالب تغییر بکنیم، بگیم اصلا هیچی نگیم، فعلا سکوت بکنیم، یا تغییر در مضمون بخوایم بکنیم. خب تغییر در مضمون میکنی، چی نمیگی؟ اون آقای یاسر الحبیب و الله یاری و دیگران هم میان میگن و چهار تا هم اضافه بهش میکنن، ادبیات خیلی بدی هم میگن، دیگرانی هم که میشنون اگر سنی باشه کلن زده میشه، تکبیری میشه. اگر شیعه هم باشه میگه من این شیعه که خیلی بد اخلاق هستن نیم، پس شیعه میخواد این علایی رو باشدن، نخواستم. سراغ طیف انقلابی و طیف به اصطلاح حکومتی هم بیاد که اینام که چی نگن، خب پس آقا پس اصلا تشیع علکیه دیگه، شبه از جوابم که نمیشه داد، علکی شد، تموم شد. بعد یوهوی ببینیم روایت میفرماید اگر این کارو نکنید در آخر از زمان، لما بقی احد الا ارتد عن دین الله، همه مرتد میشن، چون که به پاسخ به شبهات پرداخته نشده. خب پاسخ به شبهه هم کرد کردیم، راهی جز این دیگه براش باقی نمونده، طریقی جز این نداره. این کار انجام ندیم، از هر دو طرف دوچار مشکل میشیم، هم کسانی که اسمشون این بوده که میخوان با ما وحدت کنن، میگن شما که نفاق دارین، باطنتون الله یا سلیم گفته، جلو امام نگن، بین خودشون میگن. نه انقلاب ما رو قبول خواهند کرد و نه انقلابی که مقدمه تشیع بوده است، انقلاب رو که نمیپذیرند. چه رسه به تشیع؟ این که هیچی، از درون هم روزش خواهیم کرد. اون موقع دیگه خودمون میمونیم و یک چیزی که از درون تویی شده و یک سودی نه برای ما نه برای دیگران نخواهد داشت.
بسیار ممنون و متشکرم. امیدوارم که عزیزانی که این بحث رو دنبال کردن، صحبت‌های استاد ابوالقاسمی رو با زبان نرم، با یک فرم و محتوای درست و عقلانی، وحدت و هدایت رو با همدیگه جمع ببندن و بتونیم راهگشا باشه این مسیر برامون و اصطلاحاً دست دشمنانمون گزک ندیم. بسیار ممنون استاد. ما یک دقیقه فرصت داریم که اگر جنبندی خاصی دارین و در آستانه شب قدر هم هستیم، دارین یک دقیقه.
اجمالاً عرض میکنم جنبندی، ما 6 یا 7 تفکر داریم که اینها ضد وحدت فعالیت دارند. یک، کسانی که اصلا اعتقاد به هدایت طرف مقابل نیستند، اعتقاد به ضرورت هدایت ندارند و لذا ما گفتیم وحدتی که درست باشه ناشی از درخواست و دنبال هدایت بودن دیگرانه. خب اینا کسان دنبالش نمیرن. دو، کسانی هستند که اساسا دین ندارند، با لباس دین آمدند و دنبال ضربه زدن هستند. سه، کسانی که اعتقاد به اسلام طرف مقابل ندارن، یا کافر با کافر نمیشه وحدت کرد. 4، کسانی که اعتقاد دارن کلن وحدت نتیجه بخش نیست به خاطر رفتارهای اشتباهی که در گذشته توسط برخی انجام گرفته. 5، کسانی که وحدت رو فقط در تقیه خوفی میدانن، در تقیه مدارات، کسان تقیه مداراتی قبول نداره. 6، کسانی که فقط و فقط جنبه هدایتی رو مقدم کردند و جنبه وحدت رو در روایات مد نظر قرار ندادند. و 7، کسانی که جنبه تشکیل حکومت رو فقط مد نظر قرار دادند و جنبه تقیهش رو مد نظر قرار ندادند. اینها اجمال بود. در پاسخ به سوالاتشون هم عرض کردیم اینها اشکالاتی دارند. یک، میگن تقیه فقط در جاییست که افسر مثل یاسر الحبیب، میگن فقط جاییست که شمشیر رو گردنت باشه، عرض کردیم خیلی اینطور نیست، تقیه مدارات روایت الا ماشاءالله داره. گفتن ترزی و مهد خلفا جایز، میگه شمشیر برگردنت باشه، عرض کردیم خیر، زمانی که احتمال هدایت دیگران رو با این جملات بدی اشکال نداره. و گفتن نگفتن همه حقایق موجب میشود که کسی که شیعه شود دوباره دوچار اشکال بشه و بعدن یک شیعه ناخالص داشته باشیم، که عرض کردیم همین شیعه ناخالص از این که غیر شیعه باشد باز چیست؟ اولاس و ذره ذره بعد. حالا خود ما کی گفته شیعه خالص هستیم؟ خیلی از زلات نداریم. اونا که درجات بالا بودن، لو ان ابازر علم ما فی قلب سلمان لقتله، توانای تحمل نداشتن. لذا ما هم نباید همه حقایق رو به همه بگیم و دیگرانی هم که از ما بالاترن نباید همه رو به ما بگن. ما ذره ذره بله مدارا بکنم.
بسیار متشکرم، ممنون. این برنامه رو به جریانات ضد وحدت پرداختیم، خیلی کامل استاد توضیح دادن، تشکر میکنم. و در آستانه شبهای قدر از شما عزیزان التماس دعا دارم و بالاترین دعامون فرج حضرت حجت ارواحنا فدا باشد انشاءالله. امشب رو به پایان میبریم با دعا برای حضرت حجت. اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا و شب همگی شما عزیزان بخیر.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا. Oh. الاجل مولا 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 الاجل مولا.